آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. ظاهرا در این جلسه قرار بنده مستمع باشم و دوستان نقطه نظراتشون بر اساس موضوعی که من توی یه کاغذی نوشته بودم مطالبی رو متاسفانه علمم جا گذاشتم. توجه میکنی؟ یعنی الان بی سواد اومدم خدمت شما. هر چی نوشته بودم تو ماشین جا گذاشتم. منتها میدونم که تو 4 تا محور من مطالبی رو نوشتم: 1 عالم محوری، 2 عالم گریزی، 3 بایدها و نبایدها. منتها این یه مقدار موضوع مبهمه. بایدها و نبایدها موضوعی که به شما دادن چیه؟ بخونید ادامه‌شو بخونید. یه بار دیگه بگی. یعنی این ادامه موضوعه. بایدها و نبایدها
نسبت هیئت‌ها با عالمان دینی.
خب این یه خود انشاش مشکل نداره به نظر شما؟
بایدها و نبایدها نسبت هیئت‌ها با عالمان دینی.
یه نفر درست نمی‌خونه راجع به اما اصلا اشکال داره.
نه، من فکر میکنم که آره نسبت هیئت ها با عالمان دینی. نه، من موضوع رو دارم. کمیسیون اینجا 4. بله. عالم محوری تو عالم گریزی، بایدها و نبایدهای نسبت هیئت ها با عالمان دینی. خب آره، نه متوجه شدم. بایدها و نبایدهای این ارتباطی که وجود داره. عرضم به محضرتون که من به طور کلی یه نکته رو محضرتون عرض بکنم و قبل از این که ما نسبت به هیئت و هیئتی بخوایم نقطه نظری داشته باشیم، اول باید تعریفی ارائه کنیم. عرضم به خدمتتون که ببخشید من سر کلاس اساسا نمیتونم بشینم، الان رسول مکاسبم درس میدم نمیتونم بشینم. سلام علیکم و طلاب. عرضم به محضرتون که اول باید یه تعریفی ارائه بدیم، بر اساس اون تعریف خب حرف بزنیم، صحبت بکنیم. ولی متاسفانه از نوع هیئت‌ها وقتی سوال میکنی اصلا منتقل به این معنا نمیشن که هیئت یعنی چی. اول ما باید بدونیم هیئت یعنی چی، هیئت جایگاه چه امری است. بر اساس این که تعریف میکنیم هیئت جایگاه چه امری است، اون موقع میام توضیح بدیم این هیئت باید مشتمل بر چه اموری باشه، چارت تشکیلاتی این هیئت باید عبارت باشه از چه اموری. چون منتقل به تعریف هیئت نشدیم، توجه میفرمید آقا، چون منتقل نشدیم لذا خلط مباحث با هم دیگه پیش میاد. این که شما میبینید هیئت ها سانسی شده، تعبیر سانسی خیلی زشته، ببخشید به کار میبرم، این که شما ملاحظه میفرمید هیئت ها سانسی شده، یه قسمتی مثلا اختصاص پیدا میکنه به سخنرانی، بعضیا ممکنه اهتمام به سخنرانی داشته باشن نسبت به عزاداری بی توجه باشن، این غلطه. بعضیا دقیقاً برعکس، الان نوعاً برعکسه، نسبت به عزاداری و اون قسمت مداحی شما میبینید که به اصطلاح اهتمام دارن اما نسبت به اون سخنرانی اهتمام ندارن. ما بعد اول یه تعریفی از هیئت ارائه بکنیم، هیئت جایگاه چه مطلبی است. یعنی ما از رهگذر آمدن در هیئت غایتش چیست، نهایتش چیست. لذا اول باید یه تعریف ارائه بکنیم برای هیئت، تعریف هیئت، و بر اساس این هیئت تعریفی که ارائه می‌کنیم بیام 4 تا تشکیلاتیمون رو بچینیم. فرمولی که ما ارائه می‌دادیم برای هیئت از قدیم الایام، عرضم به محضرتون که هیئت مشتمل بود بر این امر: پیش از منبر عرضم به خدمتتون که پیش از منبر قبل از منبر، منبر بعد از منبر. این حد بفهمید آقا، قبل از منبر ممکن بود از قرآن به صورت جزخوانی یا به صورت صوت استفاده بشه، یا پیش از منبر عرضم به محضرتون که باز قرآن، منتها عرضم به خدمتتون که به صورت فردی صوت و بعدش مداحی، پیش منبری خواندن به اصطلاح. این خودش یه تخصصیه، هر کسی نمیتونه پیش منبر خوان باشد. یه مقدمه اینجا، این در تهران سنت بوده از قدیم الایام، در قم سنت بوده، من شهرهای دیگر رو نمیدونم، تو مشهد سنت بوده قرآن میخوندن، عرضم به محضرتون که یه مداح شروع میکرده به مداحی کردن، یا این که عرضم به محضرتون که به جای این فرض بفرمایید که زیارت عاشورا مثلا،
عاشورا، حدیث کسا مثلا، یا یه زیارت خاصی. اینا بفهمید. خلاصه مطلب با یه قبل از منبر داریم، یه منبر داریم، یه بعد از منبر داریم. بعد از منبر بحث روزه هست و بحث عزاداری. بحث روزه و بحث عزاداری. ببینید ما از رهگذر مجموعه اینها میخوایم به کجا برسیم؟ هیئت جایگاه چه امری است؟ بالا بردن، بالا بردن معارف و تثبیت. آقا بدخطی منو به خوشخطی خودتون ببخشید دیگه، من مچم مشکل داره، ببخشید دیگه، مصداق اتم مکمل ولایت مداری مهم دیگه، توجه میفهمید. یه بنده خدا میگفت اون آقا تو مداهیش داشت ادا در میگفتم بابا ادای منو در میآورد، شما چه اینقدر زود بهتون بر میخوره، ادا منو در میآورد. گفت خودتو بزرگ کردی یا اونو میخوای کوچیک کنی؟ گفتم حالا شنونده باید عاقل باشه دیگه. بالا بردن، نفهمیدید من چی گفتم، بی خود نخندید. بالا بردن معارف، توجه میفهمید، این مهمه. تیکه دوم و تثبیت آنها، تثبیت آنها، باور کردن آنها. یه مثال محضرتون بزنم. خالکوبی تا حالا دیدین؟ خالکوبی میکنن؟ شما ملاحظه کردین؟ شما دیدی چجوری خالکوبی میکنن؟
سوزن مدلش اینه که اون ماده رو با سرنگ به زیر پوست تزریق میکنن، بعد خودشون یه محدوده خطکشی میکنن، یعنی یه شمای کلی از اون طرح میکشن که از خط
پس یک یه خط میکشن، یه خط میکشن. ما قدیما رو میبینیم، الان که تزریق میکنن به حضرت عباس من ندیدم، ولی قدیما رو دیدیم. اول نقشه میکشن، توجه میکنید، بعد مواد میریزن رو همون نقشه، توجه میکنید. یا جعفری یه موقع میریختن به خاطر اینکه نمیدونم چی بشه، بعد شروع میکنن سوزن زدن. توجه میفهمید آقا؟ شما نقشه رو بریزید، بگید خوب، بگید خوب، آن قشنگ شیشتون که حواس به من باشه. اون پنجره رو باز کنید، یه خود هوا اینجا خیلی حرارت بالاست. عرضم به محضرتون که شما نقشه رو بریزین، بگید خوب، موادم بریزید، بگید خوب، ولی سوزن نزنید، بگیری زیر آب از بین میره؟ نه الان خوب نداره. بگیری زیر آب همش از بین؟ چه نقدر بیحالید، امشب قرمه سبزی میخوام بدن، از صبح تا حالا فکر کنم رستتون رو کشیدن دیگه، ناهار چی میل کردن آقا؟ به 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 به، اصلا این غذاهای حاضری که امیرالمؤمنین میخوردن رو آتیش میپزن قلب آدمو شاد میکنه. من به این نیت امشب اومدم، ولی اصلا نمیومدم. اگه میدونستم قرمه سبزی و حضرت عباس اگه میومدم به من گفتن جوجه ایه و بساتیه و، ولی ظاهرا اینو برای فردا گذاشتم. عرضم به محضر انورتون که اگر شما مواد بریزی بگید خوب، عرضم به خدمتتون که نقشم بکشیم بگید خوب، ولی زیر آب بگیری همش از بین میره؟ نداره. خوب حالا شما نقشه نریزید، بگید خوب، مواد هم نذاری، فقط سوزن بزنی، خوب نداره، فقط درد داره، فقط درد داره. و هیچ آدم عاقل این کارو نقشن بگید، هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه. توجه میفهمید؟ مجموعه منبر، قبل منبر، بعد منبر، یعنی این منبر نقشه کشیه، ریختن اون مواده. توجه دارید آقا؟ این سینه زدن و عزاداری و گریه کردن بعد از منبر، این سوزن زدن است. امام توی صحیفه نور داره، اگر پای منبر بشینی نسبت به روزه بی بهره باشی، معلوم از منبر هم چیزی حالیت نشده. این حدیث فهمید آقا؟ ببینید من چی عرض کردم؟ بالا بردن، بگید، معارف، خب، و تثبیت آنها در قلب. آقا چرا اینقدر بد روزه میخونید؟ نمیفهمن این یه حرب است. ما با روزه باعث میشیم که اون قال الصادق و قال الباقر جذب قلب بشه. روزه اصلا کار روحانی هیئته. اون روحانی و اون به اصطلاح سخنرانی که روزه خوندن بلد نباشه ضعیفه تو بحث خطابه. اصلا روزه و روزه‌خوانی کار عالمان است. منتها اگر بخواد در مسیر غیرش جریان پیدا بکنه، دست غیرش بیفته. من یه سیری الان تو ماشین اصلا اعصابم ریخت به هم. مدعی اومده میگه برید یه ذره درس بخونید، برید یه ذره سواد بمونید فلان. آقایی که میشینی رو منبر میگی قصاله نبوده، جریان قصاله حضرت رقیه سلام الله علیها رو فقط خطیب غزنی تو ریاض القدس گفته. توجه میفهمید آقا؟ شما بگردید منابع قدیم کهن، دستمون به چیزی، ما نسبت به خطیب غزنی چیزی نداریم، اما الان شما حرف میزنید باید مستند حرف بزنید و به قدری مطالب داریم که نیاز نداریم به این امور. حالا شما داری میگی بگو خطیب قزوینی گفته، دیگری رو متهم نکن سواد داری یا نداری. در مسیر غیرش اگر جریان پیدا با... اصلا کار روزه، روزه کار آلمان است. اون مداح باید هنر به خرج بده. ببینید قدیما هم همین بوده، اون مطلبی رو که آقا میگه مداح میاد خیلی قشنگ و شکیل، خیلی زیبا اون مطلب رو میاد با قصیده ای، با شعری، با رباعی چیزی میاد همون مطلب رو بیان میکنه. این داستان سید مهدی قوامی که حاج آقا منصور عرضی تو ارگ گفتن شنیدید؟ سید مهدی قوام، من بحث اقتنام عمر بود، میگفتم عمرتون رو مقتنم بشمرید. جان نه فقط یه تیکه شو میخوام. مثل یخ فروش هست دیگه، میدونی دیگه. اومدم جو دیدم دم میدونه فقط یه کاسه مونده، اونم یخ فروشه داره با گریه میگه یه نفر بیار یخای منو بخره، این همش سرمایه داره آب میشه. سنتی ببینید یه جمله گفته میشه قال الساده و قال الباقه روزه، اما اون با شعری که میخونه، با قصیده‌ای که میخونه همون مطلب رو باید بیان بکنه و الا ضعف. اگر سخنران توانمند در عرصه روزه نباشه این واقعا ضعف سخنرانیشه. و مداح باید مسلط به شعر باشد، توجه میفرمید آقا، باید مسلط به شعر باشد تا ما بتونیم این دو تا کار رو انجام بدیم. لذا سخنران مدا، من به دوستانی که سر جلسه خطابه میان میگم اگر قبل از شما سخنران دیگه توی جلسه سخنرانی میکنه حتما برید پای سخنرانیش بشینید. یه وقتی شما میبینید مطلبی رو که آماده کردی عین اون مطلب رو آقا تکرار میکنه. سید مهدی، سید مجید بنی فاطمه میگه قربون امام هادی برم، یه دعوا تو کوچه نکرده که آدم روزاشو بخونه. بعضی روزه هست اصلا نیست، یه دونه است. هنر باید داشته باشی، ورود به روزه، خروج از روزه. یه جایی منبر رفته بودم، قرار بود من منبرم، یه آقایی قبل از من بود، ایشون شروع کرد وصایای امام عسکری، مواعظ امام عسکری به ابن بابویه قمی که 21 مورده اینا رو بیان کردن. منم دقیقا همون مطلب رو آماده کرده بودم، روز شهادت امام عسکری. حالا ما رفتیم بالا اونجا، خدا همینو داره میگه. شروع کرد به گفتن، 21 مورد بود، شروع کرد به گفتن، گفت آقا هی میخوام جون مادر دیگه کیشو برام من بذار، یکیشو برام نگرد. هی آقا بیاین داخل، بیاین داخل، بیاین اینجا، اینا جا هست، اینجا جا هست، اینجا هم جا هست، اینجا بفهم دو تا اونجا جا هست، یه دونه این وسط جا هست. آقا دوستان همینجوری یه خوده بیاید این وتر بشین که دیگه بیاد همونجا اومدش هیچ. بله بله، الان شما همش شما باید صحبت کن، من باید مستمع باشم، منتها میگم که زبان شما باز بشه. عرضم به محضرتون که هیچ چیزی تو دلم میگفتم جون مادر دوتشو بر من نگرده، تو رو خدا دوتشو تا 17 همه آخرش به این مسئول دفتر گفتم آقا بگو وقت آقا تمومه بسته دیگه. سر 18 همه وایساد، گفتم خدا رو شکر، رفتم بالا من گفتم تا اینجا آقا گفت از اینجا به بعد این ستاشی باقی موندهش هم من میگم. حالا من اگه نمیگفتم دوباره از اول میخواستم بگم، آبرون میرفت دیگه، توجه میفهمید. آقا من اومدم تو جلسه روزه ای رو مستدلشو گفتم، دروغش هم گفتم. مداح بعد از من اومده خونده تو جلسه نبوده، همونیه که من گفتم دروغ همونو شروع کرده بخونده. همه اینجوری نگاه میکرد، بعد چرا گریه نمیکنید شماها؟ بعد بهش گفتن که آقا ها، بعد گفتم حاج آقا اومده به هم، اون وقت میان با ما بد میشن. توجه میفهمید آقا، حالا چی کار باید کرد؟ بالا بردن معارف کار منه، کار گوینده است، کار سخنران و عالم جلسه است، تثبیت با اون عزاداریه. نه من سخنران باید نسبت به عزاداری بی توجه باشم، نه مداحی باید نسبت به سخنران بی توجه باشه. ما یه مجموعه ایم، میخوایم معارف رو در دل مخاطبمون تثبیت بکنیم. تثبیتش با ریختن اون مواده و بعد اون سوزن زدن است. و الان اگر سوزن بزنیم مواد نریزی درده، هیچ چی دیگه برش مترتب نیست. و اگر شما مواد بریزی سوزن نزنی با یه آب گرفتن از دست میره. این ارتباط باعث میشه که ما به اصطلاح کلاس کار جلساتو ببریم بالا و به اونی که میخوایم بالا بردن معارف و تثبیت آنها در دل در قلب، که کار هیئت اینه. این حد میفهمید آقا کار هیئت اینه. حضرت آیت الله مظاهری خدا حفظشون بکنه، حضرت آیت الله شب زنده دار خدا ان صحت و عافیت بهشون بده، الان بیمارستان بستری هست، حضرت آیت الله میانجی، سه تا استاد اخلاق حوزه است. من محضر سه تا رو درک کردم. سالیان سال محضر آیت الله العظما مظاهری بودیم. سالیان چندین سال با من هم دیداری؟ خواهش میکنم جان. نیست دیگه، هست نیست، نیست. نه میگم صندلی میخواید، صندلی بیارید آقا میان. آرزم به محضرتون که یاد ندارم یه درس اخلاق رو بدون روزه تموم کرده باشن. حضرت آیت الله شب زنده دار خدا ان ایشون رو عافیت عنایت کنه، ایشون حتی یه وقتای روزه حضرت زینب سلام الله علیها رو می‌خواست بخونه، عمامه رو برمی‌داشت، دکمه پیرنش رو باز می‌کرد، میگفت به این حالت باید از مضطر کربلا یاد کرد. لطف فرمودید آقا مجموعه است. ما اول باید تعریفی از هیئت ارائه کنیم. من گوینده، سخنران جلسه، اسمشو میذارید عالم جلسه یا هرچی، یا اون مدعا، و در نتیجه مجموع جلسه. مجموع جلسه باید از این اتحاد ما، یه وقتایی به من خورده میگیرن میگن آقا چرا، آقا اینجا بذارید، اینجا بلند کنید بیاید، میگن آقا چرا شما تو جلسه مثلا میگید آقای فلانی شما اجازه میدی؟ میگم آقا این به خاطر ایجاد اتحاده تا مستمع تربیت بشه، و الا من بخوام جبهه در مقابل او بگیرم، من تصور بکنم اون اومده بازار منو کساد بکنه، یا او تصور کنه بالعکس، نتیجهش همین آشفته بازاری میشه که داریم میبینیم. حالا من اینو عرض کردم، بعد مستمع بشم شما بفرمایید. یک صلوات. الله اکبر. بفرمایید شما. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، ان شاءالله که مرتبط باشه به بحثمون.
امیدوارم مرتبط باشه، چون اگه مرتبط نباشه
بحث آخر رو فکر کنم مرتبط باشه. بحث روزه خواندنه که بعضی از مدعاها عزیز میان روزه خوانی میکنن که مستدل نیست. الان ما یه درگیری که تو هیئت خودمون داریم بحث بودن امام حسن مجتبی داخل کوچه هستش، که آیا بوده یا نبوده، چه دلیلی، چه استنادی برای این قضیه هستش که امام حسن مجتبی توی کوچه بوده و اون صحنه که باید دیده یا ندیده، این اصلا سندی داره اینکه آقایون مدعاها بیان میکنن؟ ما الان چند تا عالم داریم توی یادمون که همینجوری درگیر با مدعا بحث همین قضیه.
عرض میکنم خدمتتون، باید با این دوستان مدعا صحبت بشه که ما اگر مطلبی رو نقل میکنیم به صرف شنیدن از فلان بزرگ و فلان آقا و فلان جیگر و فلان دلبر نیست. توجه میکنیم؟ خب اینو باید اصلاحش کرد دیگه. ما اصلا بحث آموزش برای همینه دیگه. الان به هیچ وجه من حرف میزنید آقا بعضی حرفا هست برای بعضی نسبت به خودشون سنده. اینا میفهمید آقا نسبت به خودشون سنده. عرضم به خدمتتون که نسبت به خودشون سنده و ما مشکلی نداریم تو این زمینه. برای خودشون سنده. آقا کشفی براش اتفاق افتاده. از بچهای شوشتر کسی اینجا هست؟ شوشتر آیه آل طیب، من درست میگم آیه آل طیب، تا حالا روزش رفتین؟ آقا آقای آل طیب روزه میخونه، ستونهای من عربی هیچی نمیفهمیدم، ستونها میلرزید. بعد رفتم خدمتشون، خدا میدونه برای استفاده ها، محضرشون گفتم آقا این روزه رو از کجا میاری شما؟ گفت کتابی از مرحوم پدرم به هم رسیده، به من نشون داد. گفت مرحوم پدرم در مکاشفاتی اتفاقاتی براش افتاده، اینا رو نقل کرده. برای او حجت عموما نمیتونم نقل کنم. به استناد اینکه آقای آل طیب نقل کردن من نمیتونم نقل بکنم. باید مستند. و اینقدر مطالب تو روزه ها هست که اصلا نیازی هم حتی به این امور نیست. حضرت امام مجتبی علیه السلام طبق آنچه که ذوق افراد اقتضا میکند میگن معمولا مادر میره بچه همراهش میره. توجه میفهمید آقا؟ و الا آیا چنین مطلبی بوده در خارج اتفاق افتاده؟ در هیچ منبع کهن قدیمی ما چنین مطلبی رو ندیدیم. الان در مقام این نیستیم، باید دوستان رو توصیه بکنیم و آموزش بدیم به مطالعه و دقت در مقاتل. من یه بحث دو جلسه ای دارم، استنباط مقتل از مقتل مسلم. از روزه مسلم شما میتونید روزه استنباط بکنی و استخراج بکنی. یه روزه اخیرا کشف کردم. خدا رحمت کنه حاج آقا رضا انصاریان، میگفت یه مده اومده بود خونسار، بعد پشتو برن گفت حیف که امسال حاج آقا رضا انصاریان اینجاست، فعلا یه روزه های تازه‌ای براتون آورده بودم. ولی من این که عرض میکنم نه از خودم در بیارم، از تو دل مقتلی که شما، حالا بعدم براتون میگم، منم میترسم بگم همتون گریهتون بگیره. جان تمام خیمه ها رو تو کربلا به آتش زدن، تردیدی نیست. ببینید از مقتل مسلم من یه روزه میخوام بکشم بیرون، تمام خیمه ها رو تو کربلا به آتش. یکی از خیمه ها خیمه دارالحربه. دارالحرب چیه؟ قبل از شروع جنگ اتاق جلساته، بعد از شروع جنگ معراج شهداست. هر کی رو زمین افتاد سید شهدا بدن رو برد اونجا، قاسم و عبدالله و قاسم و نمیدونم اون و علی اکبر، همه اینا رو برد اونجا. خب سوال، بی تردید خیمه ها رو آتیش زدن غروب عاشورا، خیمه دارالحرب هم آتیش زدن؟ نمیگیم آره، نمیگیم نه، به مستمع واگذار میکنیم. آتیش زدن؟ آتیش زدن بدنا چی شده؟ بدنا اون تو بوده؟ وا مصیبتا، نبوده؟ مردی نبوده که نمونده بوده، همه شهید شدن، مردی نمونده بوده که بیاد این بدنا رو ببره؟ احتمالا این بیبیا و این خانوما و این دخترها اومدن دونه به دونه. حالا سوال من اینه، اون بدنی که حسین از آوردن اون بدن عاجز بود، بچه ها چجوری اون بدن رو آوردن بیرون؟ اونم بدن اربن اربا شده علی اکبره، چجوری آوردن؟ شما نگاه کنید، روزه ظاهرش تازه است، بدون اینکه آدم تحریفی بخواد انجام بده، از تو دل روزه روزه استنباط میکنه و استخراج میکنه. و این کار سختی نیست دا، نیاز به تأمل داره، نیاز به فکر داره. یه مطالب تازه و نابی از تو دل مقتل انسان میتونه خارج بکنه.
ببخشید، اگر اون بزرگوار زودتر از شما نکنه، ببخشید.
شما فرمودید یه استفتایی کرده از 21 از مراجع راجع به روزه مکشوف.
نه استفتا نکرد، تو رو قانا حرف من رو تحریف نکنید، مؤلف زنده است هنوز.
ما رفتیم مشهد، یه جایی میرفتیم صحبت میکردیم، یه روز دیدیم آقایون همه اینجوری به ما نگاه میکنن. منم به خاطر همین وقتی از منبر میومدم پایین فوری میرفتم. صاحب خونه ما رو نگه داشت، گفت آقایون با تو کار دارن. اومدی صندلی آقا بیارید اینجا، اینجا زحمت بکشید صندلی. اینجا
بفرمایید داخل جا هست. آقا دیر
رسید. صندلی نیست آقا؟ میارن. شما فعلا روی این بشین آقا. من آخه وای میستم آقا. نه این متن مقتله تو، بله این هست دست حضرت. خب آخه اینجوری وایسید که نمیشه که آخه، یه صندلی اونجا خالی هست آقا. آخه الان دیگه راهپیمایی بعد راه بندازیم بریم بیرون دیگه. بله عرضم به خدمتون که بذارید، آرزم به محضرتون که خب پس آقایون آجا بفهمید اینجا، آجا اینجا یه دن صندلی هست، یه دن اونجا جا هست، بفهمید جلو. نه اینجا من وای میسم که من قشنگ ببینی اینجوری. آره آجا یکی اونجا بشینه یکی هم اینجا بشینه. حالا یه چیزی گفتن یا به کنترل نیست، سخت نگید آجا اینجا بفهم. یک صلوات آرزم به محضر انورتون که هیچ، ما وارد جلسه شدیم و دیدیم این آقایون 20 نفر که اونجا هستن همه اینجوری نگاه میکنن. آقا چرا روزه مکشوف میخونی؟ ها روزه مکشوف مثلا همین بود که الان براتون گفتم، سوزوندن خیمه ها. یا مثلا شما وقتی ما نداریم سر ابوالفضل بالا نیزه خورده، وقتی نداریم سر ابوالفضل به پهلو به نیزه خورده، وقتی نداریم سر ابوالفضل حتی بسته بودن، بالاخره من چجوری بگم چه بلایی سر ابوالفضل آوردن؟ بس که نگفتن ها، آقایون باور نمیکنه چه اتفاقی افتاده. اون وقت تو 7 تا کتاب معتبر اومده، این اومده اینو نقل میکنه که بدتر از اوناست. ای کاش اونا بود. یعنی سر ابوالفضل شما بگی به پهلو به نیزه خورده، به مراتب میام آقا شما میگی روزه مکشوف، اول روزه مکشوف برام تعریف کنید، به من بگی روزه مکشوف رو نخونیم، شفایی نگیر، کتبی. 20 تا کاغذ گذاشتم جلوشون خودم، گفتم بنویسید. هر کی اومد یه تعریفی کرد روزه مکشوف، گفتم خب 20 نفرید 20 تا نظر دارید، من به کدوم عمل کنم؟ باید به این نظر جامع برسیم. اون آقای بزرگواری که تخصص در خیلی چیزا داره، ولی وقتی میگه روزه مکشوف نخونی، اول روزه مکشوف رو تعریف بکن، بعد بگو روزه مکشوف چه. من خودم به این بزرگوار گفتم روزه مکشوف چی آقا؟ هر کی یه نظری میده. بنده عرض میکنم روزه مکشوف روزه نوامیس اهل بیته و روزه‌ای که دون شعل اهل. مثال عرض میکنم، نمیگم اتفاق افتاده، مثال عرض میکنم. آیا مثلا شلوار ابی عبدالله از دزدیدن یا ندزدیدن؟ آ چه لزومی داره آدم بگه؟ توجه میفرمید آقا؟ خلخال از پای نوامیس امام حسین در آوردن یا در نیاوردن؟ ورود پیدا نکنیم توی این مسائل. این روزه مکشوف. اما اگر شما میگید روزه مکشوف روزه گودی قتلگاهه، روزه مکشوف روزه سربریدن امام حسینه، اینو میگی نخون، من قبول ندارم. نظر بر خودت هم بگی، هر کی میخواد بگه بگه. چرا؟ چون ما تو فقهمون میگیم قرآن روایات. من اگر میگم مثلا وضو رو اینجوری باید گرفت، مس رو اینجوری باید گرفت، نمیدونم کفاره اینه، خودم که نمیتونم حرف بزنم، باید مستدل به آیات و روایات یه حرفی رو بزنم. درست آقا؟ بی تردید من میگم این روزه ها اگر اسمشو میذارید مکشوف باید خون. چرا؟ چون امام معصوم رخصت به خواندن داده. شما ذبحو کی تو دهن ما گذاشته؟ امام رضا. امام رضا فرمود جد ما حسین و مثل گوسفند، نه گوسفند قربانی، مثل قوچ سرشو از بدن. قوچو میدید چجوری میکشن؟ قوچو اول توی چاله میندازن، انقدر با تیر و نیزه بهش میزنن، بیحال که شد سرشو میبرن. ذبح یعنی زنده سر بریدن. و این کلمه رو دو جا شما میبینید، دو جا تو کربلا، یکی برای حضرت علی اصغر میبینی فذبح الطفل، یکی برای امام حسین دارد امام رضا علیه السلام فرموده این مطلب. حالا این رفتی به بحث اون موضوعمون نداره آقا.
آقا چون خیلی از هیئت ها و درگیری الان شاید فیل غلامان با جوان ها سر همین آجا، این که مثلا میگن آجا روزایی که الان جدیدن باب شده و میخونن مثلا مداها توی فضای حالا یه دوستیم گفت کالبا چکافی شروع میکنن یکی یکی آره رگ اول رو گرفت بعد خون پاشید. من یه نبلشید نماز آقای فاطمی رو نمیدم شما تایید شنیدید یا نه، فرمودم که اگر یه جایی غریبه‌ای بود که طرف دفعه اولش رو داره میخونه میشنوه و میخواد ببینه امام رو چطور کشتن، خب صحبت کنید بگید بله مثلا به این طریق.
من عذرخواهی میکنم توی یه جلسه که 10000 نفر نشستن، من از همه بیوگرافی میگم. شما دفعه اول
اکثر هیئتی هایی که محل هستن
جدیدن؟
نه میشه استناد کرد که اون بچه هیئتی هست.
بچه هیئتی
هست. اون روزی دومی که شما خوندید بحث خیمه، من حالا نمیدونم شاید دوستان هستن نظر بدن، حتی از داری صبح داشتید صحبت میکردید بدون اینکه اصلا روزه ای خونده بشه، سری بریده بشه، چی میگم اون کالبوچه کافی صورت بگیره، همه عشق ریختم. و یه نقلی بود یکی از اساتید تو نام دکتر رفیعی بود، نقلی بود کسی که مثلا توی روزه اینجوری داره گریه میکنه که مثلا میفهمه که بی حرمتی مثلا صورت یه نفر سیلی زده شد، میاد توی خانواده دیگه میدونه نباید سیلی بزنه. ولی وقتی بعضی خود میگن مثلا روزه فاطمیه وقتی خیلی باز میشه اصلا آدم عصبی میشه، سردرد میگیره، احساساتش داره
برخورد. تحلیل دارید میکنید دیگه.
میخوام بگم شما کدوم یکی رو بیشتر؟
من تحلیل رو نمیپسندم. حد یقف ما کلام معصومه. تو قصه روزه حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید با کنایه گفته شده. ما اگر میگیم لجد خود بر اساس نامه خود عمر به معاویه است، اگر میگیم رفسه به خاطر اینکه خود ذهبی تو لسان الاعتدال گفته، اگر میگیم ضربه به خاطر نامه مبسوطیه که خودش به معاویه نوشت و بعدا معاویه برای پسر عمر رو کرد، توجه کردی؟ شیعه چی گفته؟ السلام علی صدیقت الشهیده، توجه میکنی؟ المظلومت مثلا بعلها، المکسورت زلعها، همین. یا تو بعضی از منابع داریم که آقا در کنده شد چه شد. بله منم قبول دارم با کنایه از این روزه ها باید گذشت، اما روز شهادت حضرت زهرا نخیر، بخونی تا تهش هم برید. روز عاشورا نخیر، مقتل بخون، اصلا تحلیل کن، به قول آقا میگه رجب، اصلا تحلیل کن، تحلیل کن. بس که روزه مقتل خونده نشده طرف باور، و این کار کار عالمان است، این کار کار کاملا تخصصی علمیه. من باید بیام ببینم مثلا لحوف نقش کرده، از کجا نقش کرده، یا مثلا فلان کتاب آورده، کتاب مثلا ستاره درخشان شام برای ما کتاب معتبری در روزه نیست، کتاب مثلا اسرار همینجور، روزت و شهدا همینجور، کتاب های معتبر مستدل ارجاع داده شده، نقل شده، ما به اینا باید اکتفا بکنیم. منتها تو مجلس ختم شما بیا آقا به قول شما بیا نمیدونم کالبوچه کافی کن، نخیر. ولی روز عاشورا نگیم، تاسوعا نگیم، دهه اول محرم نگیم. مگه ما در طول سال چند بار میخوایم روزه حضرت رقیه رو باز بخونیم؟ یه بار، یه شب سومه، یا شهادت حضرت مثلا پنجم ماه صفر، همین. اینات فرمودید آقا، لذا این باید تحلیل حضرات رو من نمیپذیرم. اینات بفرمایید حد یقف ما کلام معصومه. قتل صبر رو کی تو دهن ما گذاشته؟ معصوم. خد ترید یعنی چی؟ این صورتی که خاکمال شد؟ نه، صورتی که خاکمالش کردند. دقت کنید خیلی فرق داره با هم.
یعنی ما مرجع اون مقتله. برداشت من درست بود که اگر عالمانه و روی منبر گفته بشه
بله. اون بله بله بله. آها ببینید، اگه به من بیان بگن من اختلافم با یکی از آقایون مده ها سر این بود که بابا من روزه طفلان زینب رو آخه چیشو بخونم؟ ما راجع به طفلان زینب دو تا مطلب داریم. یک، خبر رسید به عبدالله که بچه‌ها به شهادت رسیدن، مجلس عزا گرفت. غلام عبدالله گفت این بلایی بود که حسین سر من رو با کفش کوبون تو دهن غلامش، گفت ای کاش خودم فدای حسین می‌شدم. دو، از زینب کبری سوال کرد چرا خانم همه افتادن رفتی، بچه‌هامون افتادن نرفتی؟ ولی قطعا سن اینها طفل نبوده. بی تردید یکیش فرزند حضرت زینبه، یکی دیگه‌اش فرزند یه زن دیگه عبداللهه. که در کتاب‌های مفصلم آورده. اما چی بخونم دیگه؟ آقا کفن پوشید، حضرت زینب رفت جلو، گفت حسین جان اگه اجازه ندی بچه‌هام برن خودم میرم میان نامحرم‌ها. آخه من چه جی... من به اون آقا گفتم من به عنوان عالم جلسه از در این جلسه میرم بیرون، 10 نفر دنبال حرف من میدونن. میگن آقا فلانی نقد کرد، بعد سندش میکنن. نخه مستند باید گفت. اگر شما به خاطر همین توجه کرده آقا من روز عاشورا تا سو ایامون سه کتاب میگیرم دستم، در این حال که کل مطلب از حفظم و کتاب میگیرم دستم، هر کی آ اینا این کتابه، اینا آیت الله فلانی نوشته، استاد عرفان مقدمش اومده میگه من اینو با نسخه خطی تو کتابخونه فلان، اینا از رو دارم براتون میخونم. نمیدونم دیدید یا نه، روز 11 محرم امسال پخش زنده دانود به من بودم، پخش از رو، یک کلمه هم از خودم کم و زیاد نکردم، از رو. یعنی مصیبت بالات یعنی بدتر از سربریدن ابی عبدالله ورود اهل بیت به شامه، مجلس عبیدالله که روز 11 تقریبا اتفاق افتاده. اگه از رو خونده بشه، به خاطر همین عرض میکنم کار آلا. حالا اون آقا بیاد مثلا یه نفر بگه ازش آقا منبع این حرف کجاست، و نمیتونه بگه ستاره درختان شام، درخشان شام، چهره مثلا منیر قمر بنی هاشم، کتابای خوبیه ها، برای مطالعه خوبه، اما این به عنوان یه منبعی که دست اول باشد و قابل ارجاع باشه نه، خیلی قابل ارجاع. ما میگیم خوبه دیگه، ما میگیم بده، اما آیا کتاب علمی زمان ربانی خلخوری خدا رحمتش کنه؟ فلانی در فلان جا یه داستانی در فلان جا، غیبت نیست آقایون، غیبت نیست، بحث علمی داریم میکنیم، غیبت نیست، حواستون باشه. آقا فلانی در فلانجا مطلبی نقل کرد، خدا پدرشو بیامرزه، برای خودش حجته، برای من حجت نیست. توجه میکنی؟ ستاره درخشان شام، بعد عرض کردیم مقدمه شما تشریف نداشت، گفتم بحث روزه و روزه‌خوانی بحث علمی و تخصصی است. توجه میکنی؟ تو حوزه های تخصصی همدیگه ورود پیدا نکنیم. منتها آقایون تو این زمینه شلو اومدن، آقایون علما شلو اومدن، اصلا کار کار علمیه. به خاطر همین این بحثا پیش میاد. آقا روزه، آقا کجا شما پیدا میکنید نیزه از کف سر عباس زده بیرون؟ من بیارم یک چند نفر از بزرگان از مده ها اینو خوندن؟ اینات فرمودید چرا؟ چون کار علمی است. اونا تو بحث شعر موفق، تو سبک موفق، باید این کار انجام بدن. این قسمت دوم مال مده هاست. هیئت مرکب از دو عنصره، بالا بردن معارف، تثبیت آنها. کار مده حرفیو که من میزنم قال الصادق و قال الباقر، مده جذب قلب و دل میکنه. لذا احساس نمی کنم مده یکیه، من یکی دیگه، ما یکی هستیم، ما مجموعه تشکیل میدیم میشیم هیئت. توجه میفرمید آقا، مجموع میشیم یه هیئت. نه مده حس رقابت نسبت به من داره، نه من حس رقابت نسبت به اون دارم. توجه دید. اون وقت دوستی و رفاقت حاکم بشه. امسال محرم که گذشتم، محرم پارسال روز تاسوعا من اتفاقی رفتم جلسه حاج آقا محمود کریمی، اتفاقی خدا ایشالله خیلی به آی ریاضت سخنرانی جلسه فوق العاده متواضع آقاست، به ایشون عرض کردم خواهش کنم شما بیا جای من، من برم جای اونا، رفقام گفتن منم دلم میخواد یه روز برم اونجا، قبولم کردم. یعنی آی ریاضت ایشون اومد پایین جای من، من رفتم چیزر جای ایشون. بعد خب جلسه من یه روز رفتم دیگه، یه جمله روزه خوندم. ببین اگر روزم دوباره وارد نشدم به قول آقا کالبوت چه کافی بکنم، روز تاسوعا بود، باید این کار صورت بگیره، اما نکردم. خیلی گفتم آقا عباس اذن داد که عمود به فرقش بخوره، اینو در جای خودش من حاضرم اثبات بکنم، امام حسین اذن داد که خنجر ببره، عباس چیو میدید که اذن داد، کجا رو میدید که اذن داد؟ گفتم عباس میخواد به یه سر من یه جوری باشه کوفه و شام همه نگاه به سر من کنن، کسی نگاه به ناموس حسین نکنه. وقت شما فکر میکنید محمود کریم اومد چی خون؟ ببین اومد نشست، وقتی اومد نشست هیچ چاره اومد شعرها جزا نمیشه شعر خون، دامن کشان رفتی ده بار اینو خون، چشم حرامی با حرام خون جلسه رو گرفته. توجه میکنی؟ اگر یک پارچگی باشه، اگر اتحاد باشه، حالا من روزه رو خوندم به عرش رسوندم، مثلا طرف یاد بله استفاده کردیم از بیانات معظم الله، بله جان اصلا تموم شد، خراب شد جلسه، استفاده کردیم بله، آقایون تشریف بیان یه خود جلوتر بشینن، یواشکی بگن این ناتوانی مدداهه، توانمند و قدر باشه این کارو نمیکنه. یه جلسه ای خاطره بگم یا نگم؟ ما رفتیم مثل بچه آدم یه گوشه گرفتیم نشستیم، این سر به سر ما میزنیم آقا بیا جون، من رفتم گوشه نشستم روز شهادت حضرت زهرا بود، گفتیم هیچ، آقا این دوست ما از مدها یهو برگشت گفتش که ما رو که از دور دید یه حالی و یه گاردی به سمت من گرفت و منم یه گوشه نشستم و همونم برداشتم، نه سید سر تو باید بگیری بالا، یه سوال دارم جواب باید بدی، حنجرش داشت پاره میشد، اگه کسی تو کوچه چپ به ناموس من نگاه کنه من بلند میشم چرش میدم، چرا بابات علی نشست و نگاه کرد و ناموسشو زدن، تق میکروفونو گذاشتم این مردی جواب بده. این از دو حال خارج نیست، حال عرض میکنم این از دو حال خارج نیست، به قول حاج منصور میگفت هر چی تو این آستین داشته باشه من دو تا تو این آستین دارم. به من حاج منصور به من میگه هر چی دلت میخواد روزه، راستم میگه هر چی تو تهش میبینی یه چیز دیگه رو میکنی، این عجوبه است، این بشر است، هر سال میگه من سال بعد نیستم ولی هست. خدا نگرش داره، خدا وکیلی تکه، توجه میکنی؟ یعنی واقعا منصور عرضی، من با تمام رفقا و دوستان، ولی منصور اصلا منصور منصوره که نماز شب خونه، منصور منصوری که 40 سال دعای کمیل شب سحرها ترک نشده، منصور منصوره که هر روز زیارت عاشوراش ترک نمیشه با صد لعن و صد سلام، منصور کسیه که هر دعایی نه فقط زیارت عاشورا، ما با یکی رفته بودیم کربلا مدعا بود فقط زیارت عاشورا بلد بود بخونه، گفتیم آقا کمیل بخون عاشورا، بابا ندبه عاشورا، بعد آخر فهمیدیم بنده خدا بلد نیست.
الله
اکبر جوابش روزه میشه هیچ آقا هی هم میگم ده بگو ما هم هیچی یهو عوا رو ول کردن پا رو سر و کله مردم گذاشتیم رفتیم جلو، گفتم غلط کرده کسی که گفته علی نشست، کی میگه علی نشست؟ این شعر خیلی غلطه، من نمیدونم شاعرش کیه، اما بی حرمتی کرده به علی، گردنش رو میشکست آنجا اگر عباس بود، شاعر این شعر نفهمیده چی، این بی حرمتی کرده به علی ابن ابی طالب، بی ادبی کرده و جسارت کرده نسبت به سید الشهدا، حرف غلطه، حرف اشتباهه. مثل بعضی شعرها من واقعا متاثر میشم، رفقای خودمون هم میخونن و تذکرم میدیم، ولی متاسفانه توجه میکنی اون شعر بود مال حضرت رقیه در، من واقعا متاثر شدم، هم به شاعرش گفتم هم به مداحش گفتم، 5 تا از مدای بنا بابا ببی آخه چی داری میخونی. حضرت رقیه گفت بچه های شام به من میگن دروغگو، آخه میدونی چی داریم میگیم؟ بعد ببینید بیگانه ها چقدر، اون آقا اومد گفت آقا من اینو نگفتم، حاج اکبر ناظم گفته، حاج اکبر ناظم گفته، 4 نفر دور و برش شنیدن، اونم کف بازار رو چهارپایی بوده، تو داری میگی چند دقیقه بعد تو سایت هاست، چقدر دشمن داره تو سر ما؟ هیچی آقا، هی میگفت بگو جواب بده،
ما هم بلند شدیم رفتیم میکروفون رو گرفتیم. گفتم کی این حرف رو میزنه؟ علی بلند شد. علی بلند شد. ناگه ز جا برخواستم، بر آن جماعت تاختم، سردسته را بگرفتم و روی زمین انداختم. گفتم که ای بی آبرو، از باغ من گل میکنی؟ در خانه پیش چشم من زهرای من را میخواستم با دست خود بر فرق و بر رویش زنم، میخواستم با مشت خود دندان او را بشکنم. ناگه به یاد آمد مرا امر رسول کبریا، گفتا که با من صبر کن، آن پس را کردم رها. فهمید راز صبر من، فرمان یزدان مرا در پیش طفلانم همه بستن دستان مرا. اما بستن و میزدن و علی میگه بر من هر آنچه میزدن استاده بودم من، ولی گفتن کاری میکنیم کاخر زپا افتد. علی با کینه های آتشین از اولین و آخرین آنقدر زهرا را زدن افتاد بر روی زمین. عرضم به خدمتتون که باید توانمند باشه، باید قدرت داشته باشه. ما نباید این حس بهمون دست بده که آقا مدو اگه جلسه رو به اوج بود دستش درد نکنه. به خدا من میگم هم وزن بعضی مدوها شمش طلا بدن کمه، به قرآن کمه، تراول پشتشون بچینن یکی بیاد جمع کنه بازم کمه. بسو بدن. اما ما حس نکنیم دو تا این حرمت همدیگه رو نگهداریم. توجه میکنی؟ من توی جلسه روزه خوندم، یه مدح جوانی بعد از من بود، آذری زبانم بود، این خب این شهادت حضرت زهرا بود، من گریز گفتم و یهو میکروفون گرفت، استاد ما حاج فیروز فرمودن هیچ وقت در روزه سلاخی نکنیم، این سبک روزه غلط است. میکروفون گرفتم، بی خود میگم شاید حاج فیروز دروغ میگفت، گفتم هم تو غلط کردی هم استادت غلط کرده، حالا بشین روزه خوندن رو یادت میدم. ما دوتا نیستیم، ما یکی هستیم. بعد خب من میشیدم دقیقه 90 میام تو جلسه، یا مثلا من از منبر میام رامو میکشم میرم، معنی نداره. ما با همیم، ما یک پارچه ایم. پس تو هیئت میخوایم چیکار کنیم؟ بالا ببریم معارف رو. کار منه، کار گوینده است، کار عالمه و مداح، اینایی که من گفتم جذب قلب بکنه، جذب قلب بکنه مستمع. اگه من گفتم نماز بخون، نماز اول وقت خونش بکنه که وقتی از تو هیئت رفت بیرون بفهمه. حالا من رو منبر گفتم نماز اول وقت، آقا میاد میکروفون رو میگیره میگه عرضم به محضرتون که بله امشبتون اگه از دست بره قضا نمیشه کرد، اما نماز صبحت قضا بشه قضاشو میتونی به جا بیاری. حالا بیا من یه ختم قرآن اون شب برم، کل مفاتیح رو برای اینا ختم بکنم، کل صحیفه دیگه به درد نمیخوره، تموم شد بیکارش. و مداح مؤثر است، تأثیر مداح به مراتب از گوینده بیشتره. من اینو اذعان و اعتراف دارم. به یکی از آقایون ما یه بار دیدیم عرقچین مد شده تو تهران، بچه ها تو هیئت میان عرقچین میزن ای. بعد دیدم یکی از آقایون مداح ها که جوان ها خیلی بهش علاقه دارن عرقچین گذاشته، یه روز ریش بلند میشد یه روز ریش کوتاه میشد، بستگی داره او چجوری ریش بذاره. پس حالا که انقدر تأثیر داری، یکی از مداح های اصفهان خیلی من دوستش میدارم ایشونو، تو هیئت میومد وای میستاد، میگفت چرا وای میستی؟ میگفت بذار ببینن من وایستادم دارم سخنرانی رو گوش میدم. توجه میکنی؟ یکی از مدعا وایستادم دارم سخنرانی رو گوش میدم، این باعث میشه تثبیت بشه اون قال استاد و قال الباقر در جذب در قلب اینها رسوخ بشه.
چرا الان جذبه مدعا بیشتر از سخنرانی
شده؟
یعنی تو حتی
پاکتو نگاه میکنی این صحبت خیلیه. آی گفتی البته این که پاکت بیشتر بیان این سنت اهل بیت، توجه میکنی؟ شما یه روایت بیار اهل بیت برای روایت خوندن و حدیث خوندن پول داده باشن، اما مرتیکه عوضی که خدا لحظه لحظه عذابشو زیاد کنه به نام امرو آس، یه شعر گفته برای امیرالمومنین امام حسن را با هزینه کلون ازش خریده، یا طرف اومد برای امام رضا شعر خون از مصائب خون، حضرت فرمود پر کنید درهم و دینار بهش بدید. توجه اونش مهم نیست، اما اینکه اهمیت قائل نمیشن، خب بله. یک، دشمن بیکار نمیشینه، توجه میکنید؟ دشمن بیکار نمیشینه. دو، با دل راه آمدن راحت‌تره تا با عقل راه اومدن. من میام رو میشینم که آقا گناه نکن، نماز تو بخون، حرمت پدر مادرتو نگهدار. اون ایجاد شور با دل همراه‌تر، میخواد تخلیه بشه دیگه، با دل همراه‌تره، درسته؟ حالا من هزاری رو منبر بیام روزه بخونم، ولی این جوون میگه من با این به من میگن حاج آقا من با این پر میگیرم، هیچ کی مثل من تو رو دوست نداره، اینو از تو چشام میتونی بخونی. خب معلومه جذابیت ظاهری، توجه، اما مقطعی، اما مقطعی، توجه میفهمید؟ این جذابیت هست منتها، باید به خاطر همین یه مقداری من یه 7-8 تا پیام دریافت کردم، سبک جدید سخنرانی به سبک زندگی هم دیدیم که ما امروز بلند شدیم عبا رو برداشتیم، من همه اینجوری دارن چرت میزنن. حالا من اون رو منبر میخواستم بشینم، باید گوینده یه نوآوری بکنه، درست آقا؟ حربه های مختلف، بیان داستانه، بیان نکاتی، اون دیگه حربه ایه که من از چه حربه ای استفاده میکنم، بیان داستان های صحیح به روز. یه آقایی هست در فلان شهر، ایشون من رفتم فلان شهر 20 داستان ازش گرفتم، تا میگم فلانی، تا الان گفتم آقا تو شوشتر، آقا گفتم میشناسم، توجه میکنی؟ میرم میگم آقا فلانی اینو برای من نقل کرد، درست شد؟ داستانو میارم، بعد زمیمش میکنم روزه رو، بعد جذابیت ایجاد میکنه. هر کسی باید یه هنری به خرج بده دیگه. جا آقا موضوع ما عالم محوریه، عالم گریزیه، بایدها و نبایدها، نسبتهای هیئتها، اصلا رفته به موضوع داره این حرفو که میزنی؟ رفت داره به موضوع اون یه رفت نداره؟
بله
داره؟ خب شما دیگه، شما باید تکون بسیار بدید، شما باید
عرضم
به محضرتون که شما یه کاری بتونید انجام بدید، خیال میکنی مؤثره، توجه این قدم اوله ها، مدح رو پا منبر نشین بکنید.
نمیام
جان، نمیام چیکار کنم؟ فرقتش چیه؟ پرستیژمون به
هم
می‌خوره.
حالا این
دیگه
آقا
فرمودن
دیگه،
میگم
حوصله
نمیگوش
بدید،
نه
من یه برام آماده کردم
صدا
فرمودن شو گفت کلاس
نمیذاره اینا رو، باید مواظب ببینید. بعضی مسئول هیئت‌ها خب مشکل دارن دیگه، توجه داری؟ طرف میگه حاج آقا زنگ زدم این عدد رو گفتم، ببین اگه به من بگی مثلا به فلان مدح چقدر بدی، من میگم جواهر بریزی به پاش کمه، ولی اگر خودش این حرفو بزنه نه من میگم آقا دعوتش نکنید. اما وقتی شما مسئول هیئت و سرتون درد میکنه برای این مدها، چرا؟ چون میاد دوتا سبک میخونه، آقا اومده این چه تو این اخراجی ها میگه چی لیلا در واکن برا، این خواهرزاده من گذاشته آقا تو ماهی دایی به این چی میخونه، آ وا ویلا ویلی، نه 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 لیلا در واکن برام سبک اون نه، سبک اون لیلا در واکن برام، همون سبک معروف خودمونه دیگه، توجه میکنی؟ من یه بار رو منبر یه شعری خوندم، خدا میدونه یه خادم داریم تو حرم اسمش هم حاج محمد هدایت شده است، من بهش میگم ملعون، حاج محمد هدایت شده من بهش میگم ملعون، رفیقمونه ها، خادم حرمه، از دوستان، از معتمدین قمه، رئیس کاروانه، میبره حج و کربلا و اینا، یارم تو حرم داره یه شعر میخونه این فلان فلان شده، منم این شعر رو حفظش کردم، شعر خوشگل بودا، یه بار رو منبر این شعر رو خوندم، بعد یه جوان اومد گفت حاج آقا موین گوش دادن اشکال داره؟ گفتم موین کیه؟ گفت همین خواننده ترانه خونه اون برای، گفتم آره اشکاله، گفت چرا خودت خوندی آجا؟ بعد فهمیدم اینو موین خونده، به دنیایی که مردانش از ها از کور می دزدن، من از خوشباوری آنجا، همه تو اهل حالی دلم داره
شعر میمونه
حالا اون خونده بالاخره، حالا بهش گفت شعر مال مونه موهی کرمانشاهی شعرهای قشنگی داره، ولی چون اون برای آبیا خونه حالا بیا بخونی آقا
شعر مولانا هزار نفر میخونه،
نه نه هزار نفر میخونه مولانا، الان بیشتر اینوری چشم میخونه، توجه میکنی؟
یه نفر ممکنه، ولی الان از بعضی از شعرها فقط اونوریا استفاده میکنن، یک دوم، حالا من اینجوری میخونم با لحن میخونم، اما اونی که میاد با سبک میخونه 50 بار اونو گوش داده تا بتونه سبک رو اجرا کنه دیگه، ما خودمون که این کاره ایم دیگه. بله جان چی من شعرای اون دیگه ببین دایی حد مینه تو اینترنت دانلود میکنه چیزای جدید، دایی ببین چی خوندن، من میگم بله خوبه.
حاجی سه تا مطلب،
یک
مطلب اول این که ما معمولا تو شهرستان با مشکل کمبود طلبه هیئتی روبرو هستیم.
کدوم شهرستانی؟
لرستان، خرم‌آباد. یعنی ما شاید مثلا تو شهر خودمون به انگشتان دست هم نیست یه طلبه که فقط بتونه بیاد جلسه رو بگردونه واسه هیئت. یکی اینجا آره. یکی اینجا مثلا خودتون به
راحتی. مطلب اول بود. آره راست مطلب دوم.
نه هنوز وارد دوم نشد.
اول اولی خاموش کن، اولی دوم بگو جواب بدم بعد دوم.
خب باشم. بیام شما بالاخره راهکاری به ذهنتون نمیاد ما چیکار بکنیم با این قضیه؟
توضیح
نمیدم. والله سلام. درست شد.
آره.
عرضم به محضرتون که ببینید
عرض میکنم ما طلاب موفقی داریم در قم که سرشون درد میکنه برن یه جا خدمت بکنن، توجه دارید؟ منتها وقتی که آقا میاد خونه نداره، آبشو نمیدن، نونشو نمیدن، زن و بچهشو تامین نمیکنن، طرفو با الاغ میبردن این ور اونور روزه میخوند، گفتم آقا بابا یه چی گوه آقا خجالت نمیکشی بابا خودم به جهنم میخرم اونجا میخواد یا نمیخواد؟ توجه میکنی؟ آقا این هیچی عنایت کردی؟ علمای مردم قدیم چیکار میکردن؟ مگه تو همه شهرها امام جماعت بود، عالم بود، میومدن چیکار میکردن؟ مثلا 50 نفر ریش سفید بزرگتر میومدن میرفتن پیش حضرت آیت الله العظما بروجردی، آقا ما زندگی این آقا رو تعمیم کنیم یه عالم برای ما بفرست. مگه قبلا اینجوری نبوده؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عطایی که اخیرا مدت‌ها در اقلیم فارس مدت‌ها اونجا خدمت کرده، عالم بود، ملا بود، مجتهد بود، اما الان دغدغه این کارو ندارن عزیز دلم. کدوم شهرستان اومده این کارو کرده؟ شما عرضم به خدمتتون که تو خرم‌آباد طلبه های خوب داریم، اصلا طلبه از لرستان هم نه، طلبه مال یه شهر دیگه.
نه آقا شما الان دارید یه طرفه ببخشید قضاوت میکنید، داستان اینجاست که ما منبریامون چسبیدن به قم و تهران. ببین طبیعیه که مثلا یه منبری وقتی من میرم حاج محمود کریمی 3000 نفر پامون بر من نشسته، خب من اونجا رو میرم.
نه
ولی
یه معنی الان شما از اون ور دارید.
خب نه خب حالا دارید شما میگی ما داریم دیگه. بعد کی گفته که ما تو شهرستان نیومدیم سراغ علما؟ به خدا قسم نامه نوشتن اومدن آقا 10 روز آقای آیت الله فلان بیا فقط 4 روز بمون توی شهرستان ببین چه موج معنوی ایجاد. خب علما نمیان به خدا.
حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید بنده رو یکی از آقایون طلبه ورداش برد، یکی از شمال. اول مثلا فرض کنیم مثلا به من گفت آقا تو آموله، بعد دیدیم 20 کیلومتر رفت بیرون آمول، رفتیم توی روستا، از توی این روستا رفتیم توی دل کوه، توی روستای دیگه، روستاست دیگه. خب اینم اومدیم یادواره شهدا، خیلی هم خوبه، هیچ هم ناراحت نبودم. به این بنده خدا گفتم آقا من مخصوصا زود اومدم که شما هی استرس نداشته باشه آقا رسید یا نرسید. خوب کردی آقا خوم. ما هی نشستیم صابخونه اومد، دیدیم دو تا تیکه ماهی جلو ما. آقا ببخشید ما ناهار برای خودمون درست کردیم، مس کردیم برای شما. گفتیم خب خوب، میگفتیم خودم غذا میگرفتم میآوردم، مهم نبود که. حالا رفتیم اونجا، بنده خدایی که میزبان ما آقا سکته کرده نصف بدنش، من مردم از خجالت، این بیچاره یه چای جلو من میآورد. آقا کجایی؟ ببخشید زن من زایده، من تو بیمارستانم. 50 بار دیگه منو دعوت کن اونجا رسید دیگه نمیرم. توجه میکنی؟ و از این نمونه ها متعدد داریم. عرض میکنم خدمتتون، شما عالم دارید، مجلس خبرگان رهبری عالم دارید، درست آقا؟ شما عالم دارید، عالم شما موظفه. آقا آخرش اینه که کار به تهدید میرسه دیگه. میگم این داغ به دل من مونده، یه بار توی هیئتی از در هیئت برم بیرون یه آقای بیاد به من بگه آقا میشه همدستور منو درست کنی؟ یعنی خود ماها اینقدر که دغدغه داریم. آقای اومده از تهران قم یه مداح دعوت کرده، بعد رفته از یه جای دیگه، از یه شهری، بعد رفته یه هفته به مراسمش، این جریان مال کیه؟ مال 6 ماه قبله. یه هفته به مراسم مونده، زنگ زده به یه هنرپیشه‌ای که یه ذره تو کارهای مذهبی هم هست، میگه شما. بعد زنگ زدم به این آقا مداح، گفتم آقا اینو گفتم اومدن اینجا دفتر ما رسمم، یعنی کسی که وقتی برای من اینقدر حرمت قائل نیست، خب من براش وقت نمیذارم. توجه میکنی؟ حاج آقا منصور عرضی میگن چرا براش وقت میذاری؟ حاج آقا منصور عرضی با این سنش که سنش جای پدر بنده است، توجه میکنی؟ با این پیشکسوتیش میخواد بنده رو دعوت کنه، بلند میشه میاد قم خونمون منو دعوت میکنه. آقای معمار منتظرین میخواست منو برای مسجدش اصفهان دعوت بکنه، اومد خونه ما. خودش عالمه، خودش ملاست، توجه داری؟ مطمئن من توی یه جلسه وقتی برم ببینم آقا محوریت رو باورتون میشه؟ این اتفاقات برام زیاد افتاد، الان عادی شده. من تو جلسه وایسادم یکی بیا کفش به من بده من برم. آخرش به رانندم گفتم کفش تو بده من بریم، بدون کفش اومدم. بعد 3 ساعت حاج آقا کجا رفتی؟ گفتم همین چیزم، شما به کارت برس. اون وقت آقا مدا از نون و آب و دوغ و دود و همه چیز اینا باید براش فراهم باشه. نمیگم نکنید، فراهم کنید آقا، فراهم کنید به قرآن تا کور شود هر آن که نتواند دید، فراهم کنید، اصلا اینو مهم نیست. اما این گلمندی من میخوام بگم تو 100 تا 10 تا ممکنه این که شما بگی باشه، 20 تا اینی که شما بگی باشه، 30 تا اینی که شما بگی باشه.
ببخشید سیستمی نیست معرفی کنم،
اجازه. حالا الان چیکار میکنی؟ ما یه دوره سفیران هدایت داریم، توجه میکنی؟ گروه تخصصی تبلیغ داریم، دفتر تبلیغات داریم، عنایت فرمودید؟ بیوت بعضی از علما هست، اوقاف داریم، عنایت فرمودید؟ سپاه هستش، شما ببین آقا از اینا تقاضای عالم. ما الان طرح هجرت داریم، خیلی از شاگردای من برگشتن. چرا؟ میگه حاج آقا ما رفتیم اونجا نون نداریم بخوریم، به ما نمیرسن به اندازه یه نون. باورش سخته ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. اما الان مکانهایی داریم. اما پیشنهاد بنده اینه که شما مصر باشید به دعوت از عالم، مصر باشید آقا بیاید. بله نه آقایون هستن و اگر ببینن زمینه آماده است، زمینه آماده است، میتونن کار بکنن، مطمئن باشید میان. من موارد متعدد سراغ دارم، منتها یه مقداری کاهلی از طرف ماست.
مثلا دوم آجا، دوم سوم با هم دیگه میگیم. شما این همه از مقاتل گفتید، دو تا مقتل مستندی که خودتون
مقتل عبدالرزاق مقرم، توجه میکنید، لهوف، کتاب‌هایی که آقای نظری منفرد می‌نویسه، کتاب‌های معتبر، ایشون مدرس درس خارجه، قصه کربلا، قصه کوفه، قصه مدینه، قصه شام، اینا کتاب‌های آقای نظری منفرد.
مطلب بعد اینکه آقا بالاخره طلاب اینجا نشستن، شما معمولا تو منبرتون سبک داستان گفتن خودتون هم فرمودید هست. میشه بگید منابع اینا بجز چیزی که شنیداری از اینا اونها کجا دارن؟
10 جلد کتاب داستان‌های بهارالانوار استخراج شده. کتابی هست داستان‌هایی که آقای انصاریان تو کتاب دیار عاشقانش آورده. داستان‌های ارزم به محضرتون که تفسیر نمونه. توجه دارید؟ و اینها، اینا هست. منتها عمده مکاتیو که من عرض می‌کنم شنید و میدونم از کی. مثلا یا آقای آقاسی هست تو قزوین، بچه‌ها قزوین اینجا کسی هست؟ نیست الحمدلله، خدا رو شکر. توجه می‌کنید؟ آقای آقاسی خیلی وقت مطلب داره. یا تو کاشون حاج اکبرنامی هست. یه چیزی مثل رسول ترکه، داستانی داره برای خودش. اینا بالاخره چیزی دارن، سری دارن. توجه میکنه آدم گوشش تیز باشه میتونه نکاتی رو استفاده بکنه. اکسیر
اکلیل المسائل
فی مسائل الافعال محمد بن سلیمان تونکاونی. قابل اعتناس این تحقیقی که اخیراً کردن که ارجاع دادن. باید این از کجا نقطه؟ به صرف اینکه تو اون کتابه نه، باید چون از منابع متأخر. طلبه
هایی که تازه میخوام وارد هیئت اینا بشن، یه جورایی متاسفانه میفتن تو وادی آزمون و خطا. یعنی اون کسی که اومده نشسته، شما بگید یک ثانیه، نه یک ساعت و هفته یک چیز، اومده جوانیش امانت گذاشته دست من طلبه که متاسفانه یه مقدار کم آموزش دیدم و احساس وظیفه هم میکنم، دغدغه هم دارم وارد این مسیر بشم. من چجوری میتونم این آزمون خطا رو به حد به صفر که واقعا نمیشه رسون، ولی به نزدیکترین حد به صفر رو برسونم که
به هیچ وجه غیر از عمومی اگر شروع کارتون هست شما تحلیل نکنید. تو روزه که هیچی، تو روایت شما مطلبتون مثلا میخوایی راجع به دروغ حرف بزنید، مصداق نگید، روایت بخونید. چه اصراری داره آدم؟ مرحوم عاشق جعفر شوشتری تو حالاتش من میخوندم، ایشون تفسیر صافی میخوندن، بعدم یه کتاب روزه تو شهدا میگرفتن دستشون از رو میخوندن. توجه دارید؟ ما قراره چیکار کنیم؟ بالا ببریم معارف رو و تثبیت بکنیم. باید دل رو بدرسیم.
جان مثلا میگم اگه فردی رو کتاب بخونه انگاری ما که خودمون میدونیم بیسوادیم، ولی دیگه خیلی هیچی فرض.
آها من تو تلویزیون اومدم از رو خونه کی حتو میزنه
اشتباه مشتاق کرانی هم شد
که اصلا رو اتو الان دقیقاً برعکس شده. الان دقیقاً بر اگه کس از رو بخونه آقا شما آقا مولا
شما اشتباه دارید جان.
جان
کسی که اشتباه نداشته باشه قول آقا
آقا من الان به قول شما اشتباه دارم. من 20 سال قبل که اشتباه نداشتم که من از روز اول عاشورا تا سوعا از رو مقتل میخوندم، مقتل خانی در قوم بنده باب کردم، بسم الله هر کی میگنم من باب کردم. یعنی دام به وایسریم از رو مقتل بخونیم. این حرف فرمید آقا از رو مقتل بخون از قدیم اینجوری. من روایتو از قدیم 20 سال الان سر کلاس دارم درس میدم، روایتو منم از رو میخونم، از حفظ میخونم که ممکن است حفظم باشه.
در ارزش ستون از که یعنی فرمیده سرش از قامده
یادم نیست که
استرقابه فرمودید.
نه استرقابه اون نیست، تو استرقابه نیست. استرقابه نحوه آوردن امیرالمومنین رو بیان میکنه. بعضی میگن ریسمان بستن، بعضی میگن با لباس بستن. نه من اگه گفتم استرقابه اشتباه گفتم. استرقابه مال اینه. استرقابه میگه جلوی پیراهن علی رو گرفتن کشان کشان رو زمین برد.
کتاب سلیم فکر کنم اشاره شده اون هستش.
ستون‌ها نه ستون‌های مسجد تو منابع خود ما اومده توی همین کتاب فرهنگ سخنان حضرت زهرا. فکر میکنم تو فرهنگ از الامامت و سیاست نقل میکنه، ولی تو این کتاب فرهنگ حضرت زهرا سخنان حضرت زهرا اومده.
کجا آغاز
می‌کنید؟
ببخشید
تو
جلسات
هفتگی
ایام شما تمومو گرفتید
تموم
شد؟ این خوبه. شما کتاب گنجینه معارف رو دیدی؟ آره باری کرد. ببینید شما فقط گنجینه معارف الان روزه جای روزه قدش رو کشتره بیدی کرده لطیفه گفته. توجه میکنیم؟ خوبه؟ منطور شما روزه ای رو که سلفیت با این بحثم داشته باشه میتونی نقل بکنید. شما رو ببینید چجوری گفته آیات قرآن، روایات، تحلیل نکنید. تحلیل مال آقای حنامیانه. تحلیل مال آقای ماندگاریه. توجه دارید؟ به قول آقا به اشتهار رسیدن. آقای آشق حسین انصاریان این همه منبری خوش صدا و خوش سیما اومده هنوز بالاست. ولی این همه سخنران داشتیم مقطعی اومدن بالا اومدن تو تعداد آقا کفیر ما به تعداد دیگ خورده ای. ولی شیخ حسین هنوز پرچمش بالاست. آقای هاشمی نژاد چرا؟ چون اینا دستشون به منابع. شما اگر آقای رفیعی سبک آقای رفیعی بسیار خوبیه، هیچ حرفی هم توش نیست. روایت، فقط روایت. به قول میگم آقا منبری که شما میرید من تو یه جلسه میرم، یعنی منبر ایشون یه اونی 20 تا روایت میریزه بیرون. البته برای سبک ایشون خوبه، برای شروع خوبه، اما در دراز مدت حضرات اساتید میفرمودن که اساتید ما فرمودن آقا یه روایت خون به دل مردم بشینه، اینو تثبیتش کن تو دل تو قلب تثبیت.
مثلا تو جلسه هفتگی که نفراتم کم میشه فرانی به اصطلاح منبری باشه یا مباحثه‌ای و نمیدونم سوال جواب باشه؟
نه سوال جواب نه. هیئت اینه که عرض کردم منتها به چه نه به این نفی آقا یه متنی رو قراره تحلیل نکنه. یه متن مثلا عرض میکنم شما مباعث پیامبر اسلام به عوازن توجه دارید؟ مباعث همین سلسله بحث مباعث هر وقتی یه تیکش نامه 31 نهج البلاغه، خطبه همام مال 2 ساله، 2 سال جلسه هفتگی داشته باشه خطبه همام میشه بحث کرد.
تو زمان
جام
زمان
جلسه یعنی چقدر باشه زمان؟ اکثر چل دقیقه باب از بسم الله تا آخر روزه حد اکثر رو
سخنرانی.
خیلی خوشبین باشین یک ساعت مدداهی یه رو باید پیش منبری، یعنی مجموع هیئت نباید بیشتر از 2 ساعت طول بکشه. ولی این هیئت موثر نیست.
مزار این سوال
داره ایشون تمومش سوالش
کرد سخنران بمونه تا آخر
ما قراره یه مجموعه باشیم. توجه میفهمید؟ من با کثرت یه وقتی آدم طرف تو سخنران میمونه حرمتش رعایت نمیکنه. آقا طرف میاد رو پارو سر کله آقا میذاره اون خب بی حرمتیه دیگه. نه اگه حرمت رعایت بشه اگر سخنران بمونه مدعا هم پای منبر بشه. اینا یه حالت یه دست بشن اثرشون میشه این که اثر بالاست. اجازه آقا من ببخشید
من دیگه از زمان اومدم صبر کردم
این بابا بعد از اینو دعا
کنم از حضور که شما بحث از من بالا بودن معارف دیگه مدعا و سخنران
بله
ما بعضی دوستان اومده گفتن که خیلی ها چیزی که الان توی هیئت ها هست اول سخنران میاد صحبت میکنه و اصولش اینه که به قول شما معارف رو بالا ببره بعد مدعا بیاد اون تثبیت بکنه. بعضی ها الان میگن که نه باید اول مدعا بیاد این رقت قلب این آمادگی رو در مستمع به وجود بیاره.
این بحث کیه؟ این فرمول از کجا ارائه شده؟
اینی که مثلا ارائه کردم من دقیقه الان جا
اول این رو جواب بشه؟
من برای سوال میکنم که میخوام بگم کدومش درسته؟
نه فرمولیه که من کردن تو از کردم
اول سخنران
رو شما هم یه پیش منبری داریم توجه میکنیم
بعد سخنران میاد مواد رو میریزه بعد اون روزه و عشق تثبیته. این یه چیزی بوده از سنت قدیم هم همین بوده. امام میفرماید عزاداری سنتی. شما نگاه کنید دوستانی که تا وارد میشن 50,000 تا حسین بلدن و 600,000 تا زینب بلدن اینا نمیدونن اول زمینه است.
جواب ببخشید باز میخوام اینطوری که بحث امروز شما به دل ما نشست 100 تا منبر دیگه هم بعدش مدعا بیاد مدعا بکنه دل ما نمیشه.
نه ببینید عرض میکنم شما نگاه کنید خب دیگه اصلا من که میگم من یکی ام واخه شما باورت نمیشه
نه
عرض جان تو پیش منبرها قصیده میخوندن توجه کنید مدهیم نه 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 مدده مدده میومد یه قصیده میخون توجه میکنی مثلا سید محمد شما بچه کجایی؟ کجا؟ دسفول سید محمد موسوی سجاسی تهران مثلا میخواد روزه از علی اصغر بخونه مادر موسا چو موسا را بنیم برفکند از گفته رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خورده بی گناه. مطلب اعتقادی هم توش هست تا اینجا میرسه. آن که با نمرود آن احسان کند، زور کی با موسیه ام. همینجوری بعد میاد آره یهو صداشو میاره بالا ها، اینجوری میخونم، این اینجوری میاد بعد صداشو میاره، این پیش منبریه. بعد یه تیکه روزه، روزم خیلی نمکی، توجه داری؟ این یه بچه هست، یه بچه هم داریم علی اصغر. گروزش رو اینجوری میزنه، بعد جلسه رو واگذار میکنه.
چه بازی نمونیم؟ نیم ساعت، یه رو
در یه رو، یه رو، یه رو، کل پیش منبری یه رو به عزاداری یک ساعت، سخنرانی 45 دقیقه، مجموعا دو ساعت. اجازه بدید، اجازه بدید، یک ساعت، یک ساعت عزاداری اگر بیشتر از یک ساعت باشه قطعا مضر. نه اشتباهه، ثمرش همین آسیب هاست که داری ببینیم.
نه زیاد یک ساعت شاید دهه محرم جواب بده، ولی خب
چه اسپارت گیر ببینیم. نه ما به طور معمول داریم میگیم حد اکثر سخنرانی 45 دقیقه، حد اکثر عزاداری از لحظه که میکروفون از آقا میگیره تا شور و واحد و فلان بهمان حد اکثرش یک ساعت. ما باقی در بدابون آقا یه لحظه من صدای دوستمون ندارم، یه لحظه
همه کاری که آقای میرزا انجام میدن یا بعد از مبردقین مثلا مشهد انجام میدن جای همین مثلا میگیره
چشی؟
همین بحث پیش بریم بریم مثلا چند بزی شد مده.
نه اون سبک خودشون، نه اون سبک خاص خودشون.
بعد
پیش بریم بر اصلا یه چیز جدایی.
اما یه سوال آقای فرمان کلن مانیونی که بالاخره تو فضای مکانی هم وارد میشن دوباره بچه ها دوباره سوزن، حالا ما بلگوها داریم خیلی دوباره حالا تو شهرستان ها شاید بردو در مورد این قسم حسن
دارم نمیپسندن و خیال میکنم که من جایگاه خودم رو داشته باشم، اون هم جایگاه خودش
باشه.
عرض میکنم نظر شخصی خودم، من نمیپسندم اینجوری. من جایگاه خودم رو داشته باشم، من ممکنه توانمند باشم. امروز صبح تو حرم اصل مسئول سلام بود علیه ها یهو گفتن آقا مدام نمیاد، من مجبورم خودم زیارت هاشون رو خوندم، اینقدرم بعدش بقبه و چکچک کردم توجه میفهمید آقا یه تیکه من سخنرانی کردم قرارم دعای عرفه بخونم، یه تیکه دعای عرفه رو خوندم، اصرار اصرار که آقا سال گفتم نه آقا من سخنرانی جلسه رو میکنم، حالا یه بار اتفاق میفته نیست و فلان اون یه بحث دیگه است. آره من اینو به اصطلاح فکر میکنم اون جایگاه، من به آقایون روحانیون توصیه‌ام اینه، طلبه ها مناجات روزه، سینه زنی شور اینا من فکر میکنم حالا ممکنه بعضی جاها جذابیت داشته، دوستان ها موفق بودن توجه دارید آقا، ولی اینا مشذ و نداره، ولی نوعا این امر باعث ایجاد اختلاف میشه در بین به اصطلاح من جایگاه خودم رو داشته باشم. این بزرگوار ایشون
بعدش پارسال محرم
کاربردیش در مورد فاطمیه چی؟ نکته بفرمایید، هم در مورد مقتل مثلا کتاب معتبر مقتلش
این رفتی به موضوع بحثمون نداره، ولی کلا حضرت فرض کنم فرهنگ سخنرانی که امروز فرهنگ سخنان فاطمه زهرا سلام الله علیها که عرض کردم، شما یه دور مطالعه کنی حداقل 10 15 تا روزه ناب از توش میتونی بیاری بیرون.
کتاب شیخ
عباس خمینی چه بیت بله اون کتاب معتبره، کتاب جنۃ العاصمه فی احوالات فاطمه مرحوم آیت الله میر جهانی، جنۃ العاصمه فی احوالات فاطمه. یه لحظه با هم صحبت نکنیم، یه لحظه شما میگی همجور میری جلو، من نمیفهم چی گفتی اصلا. من جواب آقا رو بدم، این کتاب ها این فرهنگ سخنان اسرار آل محمد هم که سلیم جنة العاصمه فی احوالات فاطمه مرحوم عاصمه با عین و صاد، بله فی احوالات فاطمه مرحوم آیت الله میرجهانی جان، اینو انتشارات و زها داشتش، انتشارات زها یا و زها
رمز المصیبه، رمز المصیبه مال سید الشهدا است، توجه میکنم. منتها رمز المصیبه رو که من نقل میکنم به تموم شد بدین معنا نیستش که رمز المصیبه رو من همه رو تایید میکنم، نه. رمز المصیبه یک کتاب سجلی است، تمام اقوال مثلا راجع به نحوه شهادت است علی اکبر توش هست، راجع به رقیه توش هست، و عایده سرخی انصافا عشق ریخته اون این قلم رو زده. من خیال میکنم قلمش قلم خوبی است. چی؟ رمز المصیبه. رمز المصیبه رو باید از خودشون تهیه کنه. چرا؟ کتاب رمز المصیبه هر کی میخواد تلفن بنویسه، تلفن بنویسه 0912 351 9832. نه 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 نه، اخیرا تجدید چاپ شده. آیده سرخی کتاب رمز المصیبه سه جلدیه، قیمتش هم 40,000 تومان جهت اطلاع. شما زنگ بزنید به ایشون بگید کجاست، یا براتون پست میکنه مبلغ رو. جان نه نه، یه لحظه اجازه، یه لحظه آقا. بله بله بله، یه لحظه آقا سوالشون رو. حالا یه جوری با زبون صحبت بکنیم باش که بله، یه جوری باش صحبت بکنیم که خدا نکرده ایجاد اختلاف نشه. آقا
شما فرمودید که
یه لحظه دوستان صحبت نکنن، از جاتون هم تکون نخورید. آقا ریکرد جان،
بحث سخنران ایشون میان یه مطلبی رو در جهت معرفت ارزا یا بالا بردن معارف، حالا یه بحثی هست شاید میگن پاسخ به شبهات، نظرتون در این باره چیه؟
پاسخ به شبهات تو این تایم هیئت نه، توجه میکنید؟ اون بحث حلقه های معرفتی خارج از بحث هیئت، یه زمان دیگه. مثلا ما کنار هیئت میگیم شما اردوهای، عرضم به خدمتون که اردوها که به اصطلاح کنار هیئت ما توصیه میکنیم برای اینکه معرفت افزایی بصیرت افزایی صورت بگیره، این اردوها و رفیق شدن سخنران و عالم جلسه با مستمع خودش خارج بعد از جلسه، یعنی اون هیئت جای خودش داره. شما بفرمایید.
آقا میشه سخنرانی بعد از مدعی باشه؟ اول مدعی، چون جمعیت بیشتر به خاطر مدعی اول میاد.
نه نه، این سبک بوده و ما باید یه سبکی رو ارائه بکنیم که مردم پای سخنرانی بیان بشینن. توجه میفرمایید؟ هم به سخنران باید نکاتی رو توضیح بدیم، مطالبی بگه، مطالبی که به درد مستمع بخوره، و هم عرضم به خدمتتون که مدعاهای ما و هم بانیای جلسه باید ببینیم من بهم اثبات شده. اگر مسئولین جلسه اهتمام ببرزن نسبت به سخنرانی، اون جلسه شکل میگیره. نه سخنرانی مدعی دارن، توجه می نمیتونن نداشته باشن، ولی اهتمام ببرزن سخنرانی یه جلسه رو. واقعا پیرمردی مال یکی از مساجد قم امروز با حالت خم، نمیدونم، با پای پردرد اومده منو دعوت میکنه برای یه جلسه ای. وقتی جوونا ببینن این پیرمرد بزرگ اینجوری اهتمام میبرزه برای یک روحانی، قطعا جذب میشن. شما سوالتون رو بفرمایید دیگه تموم. من ببینید رعایت حرمت دیگه، توجه میکنید؟ ما از طرفی هم نمیتونیم به مردم بگیم که آقا عزاداری بکن، چون میان آقا دو تا فاطمه است، اون مال مثلا دهم به بعد، این مال این. سخت نگیریم این ایام، توجه دارید؟ سخت نگیریم آقا حتما اینه، چون نقل قوی 95 روزه، 75 روزم روز 24 25 تمام میشه. بین دو تا فاطمیه که فاطمیه نیست. عرض میکنم سخت نگیریم، در این حال مردم رو دعوت بکنیم به رعایت حرمت این ایام. لذا فاطمیه 75 روز، 95 روز، نباید اینا رو با هم دیگه قاطی کرد. ایام عید هم بالاخره مردم اون حال خودشونو دارن، اون تو باید با رعایت نکاتی باشه. آقا ببخشید ایشون خیلی وقت دستش بلند. بفهمید شما، بفهمید. این باید یه اتفاقی بین گوینده و مداح به وجود بیاد و بانیای جلسه. اینا اگر یه تدبیری بیندیشن قطعا جذابیت درست میشه. حرکت های یا حداقلش اینه که آقا من به یه بنده آقا عنایت کن. یه لحظه آقا ببخشید، یه لحظه گوش، یه لحظه گوش. من بگفتم آقا از این ویدیو پروجکشن ها بیرون بذارید، صوت هم تقویت بکنید. اینا یه ذره گوش دادن، نه حرفو بدی نیست، اومدن تو صوفه اصفهان. اصفهانی داریم بینمون؟ کم نه. داریم؟ نداریم. یه دعا اونجا، دعا ندبم، نه دعای عهد. ما رفتیم اونجا، بعد منتها اینا سیستم صوت رو تقویت میکنن. یه دونه مثلا به سمت گوینده، 50 تا به سمت مردمه. مردم هم نیستن، یه تا کوچولو انقدی کنار مزار شهدا. ولی شروع چه شد؟ ما این دو تا مطلب گفتیم، دو تا حرف زدیم. دختره با وضع افتضاح اومده اونجا نشسته داره گوش میده. ما یه صحبتی هم از امام زمان کردیم، یه نمه اشکم دیدم داره میریزه. ما باید ببین این یه سیاسته، این یه سیاسته. سیاست های دیگه ممکنه اتخاذ کنید شما. این همین که عرض کردم، ببین آقا شما ویدیو پیشکش بیارید یا به گوینده تذکر بدید آقا الان موقعیت شهر ما و هیئت ما اینه، نیازهای ما اینه، این نکات